بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. کربلا نزاع اسلام و یهود نبود، کربلا نزاع و درگیری بین اسلام و رومیان نبود، کربلا درگیری شیعه و سنی نبود. نزاعی که در کربلا رخ داد و شکل گرفت، نزاع اسلام با اسلام بود، اسلام در مقابل اسلام. نزاع دو تا اسلام بود، درگیری دو قرائت از اسلام بود، نزاع دو نماز با هم بود، نزاع دو خداوند بود، نزاع دو پیغمبر بود، نزاع دو امام بود، نزاع دو نماز بود، نزاع دو روزه بود، نزاع دو خمس بود، نزاع دو عهد و نذر بود، نزاع دو درک از اسلام بود. این خیلی حرف مهمیه، کسی اینو عمیقا درک کنه که نزاع دو نماز با هم بود، نزاع دو تلاوت قرآن با هم بود. همونطور که شب عاشورا آقا سید الشهدا علیه السلام فرصت خواستن، حضرت قمر بنی هاشم فرستادن که یه روز اضافه کنه، من نماز رو دوست دارم، قرآن رو دوست دارم، تلاوت قرآن رو. اونورم سپاه دشمن نشسته بودن بیکار، اونورم تلاوت قرآن، اونورم نماز، اونورم حرف از دین و اسلام بود. هر که جلوی امام حسین علیه السلام بست، همین هر اومد پشت امام حسین علیه السلام نماز خواند، تمام لشکریانش نماز خواندند. آقا سید الشهدا آب به اسب و یاران هر داد. کربلا واقعا فوق‌العاده است. کسی خودش رو تو کربلا پیدا کنه، روی سعادت رو خواهد دید. کسی بتونه حضور پیدا کنه در اون روز عاشورا در کربلا و مشخص کنه در کدوم اسلامه، کجا قرار گرفته، اگر درسته که محکم بچسبه، اگر در اسلام تقلبی خودشو نجات بده، چون کربلا محل ابتلاء تک تک ما هاست، مخصوصا در این تاریخ. باید همیشه حواسمون باشه که اسلام ما چه اسلامیست، ما کدوم اسلامو انتخاب کردیم. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می‌فرمودن اسلام ناب، مؤلفه‌ای داره، شاخصهایی داره، بعد اونا رو ببینی تو خودت هست یا نه. یه موقع نیاد یه عمری از ما بگذره و ما متوجه بشیم که نه خیر آقا، سرمون کلا رفته و ما در صف اسلامی هستیم که به اسم اسلام و به اسم خدا و به اسم اهل بیت مقابل اسلام ناب ایستادیم. پس کربلا تقابل دو اسلام بود، اسلام اموی و اسلام حضرت رسول. این تقابل بود، خیلی تقابل عجیبیه. خواب و چشای آدم می رو بایه، باید حواسم جمع بشه. دو صف در کربلا تشکیل شد که همه اهل قرآن، همه اهل نماز، همه اهل روزه، همه اهل نذر و عهد و وفای عهد و دو صف در کربلا تشکیل شد که مفاهیم دینی، داشتای دینی در این جنگ استفاده می شد. ما وقتی می خواهیم از قیام امام حسین صحبت کنیم، نباید سطحی نگاه کنیم به قضیه. کار خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. امام حسین برای نماز به شهادت رسید. اینور 100 نفر نماز جماعت می خوندن روز عاشورا، اونور 30,000 نفر نماز جماعت می خوندن. اونور که با شکوه تر بود، آیا ابو عبدالله رفت اونها رو نمازخون کنه؟ آقا سید الشهدا نگیم رفتن نماز بخونن ظهر و عاشورا، برای همون دو رکعت شهید شد. اونا هم که داشتن میخوندن. بله اینطوری باید گفت. درستش اینه که امام حسین علیه السلام برای اقامه نماز، یقیمون الصلات و اقام الصلات قیام کرد. برای اقامه بندگی خدا که با ریختن خون حضرت اون اسلام ناب اقامه شد. اگر اون اسلام ناب اقامه بشه، بندگی حاصل میشه، بندگی حقیقی حاصل میشه. امام حسین علیه السلام برای ایاک نعبد و ایاک نستعین حرکت کردن، اما کارشون خیلی سخت بود، چون اونا حرف از خدا، حرف از مفاهیم دینی و ارزش‌های دینی می‌زدن. تو لابلای اسلام اونا بعد حضرت اسلام ناب و حفظ می‌کرد. هر حرفی هم می‌زد، نصیحتی هم می‌کرد، شما شنیدید دیگه، حرف حضرت گوش نمی‌دادن. می‌گفتن اینم مثل پدرش علی چقدر پر حرفه، دیگه اثر نمی‌کرد. چرا؟ اسلام ناب رو نمی‌تونست به اینا مشخص کنه. اسلام نابی که صف مقابل ابو عبدالله اسلامو داشتن، یه اسلام تقلبی، یه اسلام اموی. حضرت هیچ راهی نداشتن مگر با ریختن خونشون. فضا ببین چگونه پیچیده بود که امام حسین باید خونش ریخته میشد، که سرها به نیزه میرفت، اهل و عیالش به اسارت میرفتن. یه جاها کار فرهنگی واقعا با کتک خوردن حل میشه، یه جا تو کار تبلیغ دین با شهادت حل میشه، یه جا باید خون حاج قاسم ها ریخته بشه تا خیلی بیدار بشن که نباید با قاتل حاج قاسم معامله کرد، مذاکره کرد. این خون اثر داره، خودم تو دستش داره، اصلا شهادت برای همینه. تو فضا که قبارالوده، حق و باطل با هم درامیخته شدن، اونجا خون شهید روشنگره، مسیر حق رو روشن میکنه برای اون کسایی که یکم دلشون قبارود شده و صفحه‌ای رو دلشون نشسته. امام حسین علیه السلام در اون اسلام، در اون لشکری که جلوش وایسود به اسم اسلام، باید خونش رو میریخت تا در ادامه تاریخ، تا قیام قیامت، اون اسلام ناب مشخص باشه. و اینم به شما بگم، اسلام ناب در گرو ابو عبدالله است، مشخص میکنه اون مسیر، اون حقیقت اسلام رو زنده نگه میداره. خیلی کار سختی داشت امام حسین علیه السلام، کار پیچیده بود. خیلی حرف این رفقا روش تأمل کنیم. امشب رفتیم تقابل دو نماز، تقابل دو قرائت قرآن، تقابل دو نماز جماعت، تقابل دو روزه، تقابل دو حج، تقابل دو امر به معروف و نهی از منکر، تقابل دو نیت، دو نیت اسلامی. و چه می شود که صف مقابل امام حسین 30,000 نفر، همه نیتا الهی، همه قربتن الله به جنگ آمدن. خیلی باید تو این تاریخ که الان هستیم حواسمون جمع باشه. معلومه که خوب از کربلا بهره نبردیم، معلومه که خیلی جا داره به اون بهره حداکثری کربلا برسیم. از این نظر میگم کربلا یک ظرفیت تمدن سازی داره. کربلا اگر اون بهره رو ما میبردیم، اون بهره تمدن سازی رو میبردیم، نمیذاشتیم به برکت کربلا و خون شهدایی که ریخته شده کسی به گمراهی دوچار بشه، کسی به یه اسلامی دوچار شده باشه که فکر کنه داره خدا رو بندگی میکنه، در صورتی که بنده غیر خداست، یک توهم بندگی داره. الان هم نمیذاشتیم با این فرقایی که اومده، با این مکتبایی که نوظهوری که اومده، همه فکر میکنن دارن برای امام زمان کار میکنن، برای خدا کار میکنن، برای ظهور حضرت کار میکنن. ما یه تکلیفمونو با اون دو اسلامی که تو کربلا شک گرفت مشخص میکردیم و مؤلفای اسلام ابو عبدالله رو میگفتیم، خب الان نباید گرفتار خیلی ها اسلام تقلبی میشدن، نباید خیلی ها گرفتار اسلام اموی مدرن میشدن. تو همین بچه حزب‌الله چقدر فکر هست، چقدر طرز فکر متفاوت، چه برداشت‌های متفاوتی هست. کربلا یک ظرفیت بسیار تمدن‌ساز و قدرت آوردن صاحب الزمان رو داره. با همین 40 شما میتونید دنیا رو فتح کنید، دنیا رو بیدار کنید، دنیا رو به فطرت دعوت کنید. فقط کافیه 40 رو به مردم عالم نشون بدید. پس باید تو کربلا دوباره توقف کرد، دوباره اولویت با کربلاست، دوباره باید یه سری واحدهای دکترا گرفت و نشست پای درس کربلا و اون واحدها رو پاس کرد که در این تاریخ گره گشایی میکنه. پس کربلا دو نماز بود، دو قرائت قرآن بود، دو تلاوت بود، دو درک از اسلام بود. چند تا مثال آوردم، شاید مثال بگم خدمت رفقا، خیلی عجیبه. ذهن منو خیلی درگیر کرده واقعا. تازه آدم متوجه میشه که چرا اهل بیت فرمودن هر شب محاسبه نفس کنید، ببینید کجا قرار گرفتید، تو کدوم اسلام هستید. امام خمینی فرموده بودن درگیری ما با آمریکا با اسلام آمریکایی است. خیلی حرف عجیبی، با اسلام آمریکایی. شما حرف میزنید شیعه انگلیسی، عمامه انگلیسی، خیلی عجیبه. کربلا هست، کربلا زنده است. عاشورا رو تو نگاه کن و تو کربلا که زنده است و تو حاضری تکلیفتو با خودت روشن کن. الان تو خیمه عمر سعدی یا خیمه آسد و شهده، هر روز باید اینو محاسبه نفس کنی، هر روز باید به این فکر کنی. ابن عبدالحدید یکی از شارحان نهج البلاغه مطلبی رو داره که خیلی عجیبه. یه عبدالله هانی از قبیله عود در دوره عبدالملک مروان که دوره اوج سب و لعن علی ابن ابی طالب بود، یه روز حجاج ابن یوسف ثقفی اینو خواست، عبدالله رو خواست، گفت عبدالله بیا ببینم تو خیلی سب و لعن علی کردی و بعد و بیرا گفتی به علی ابن ابی طالب، میخوام یه پاداشی بهت بدم. رئیس دوتا قبیله مهم تو اون زمانه رو صدا کرد و گفت دختراتون رو باید به ازدواج عبدالله در بیارید. و عبدالله هم گفت این دوتا دختر مال دو رئیس قبیله مال شما. اونا مخالفت کردن، گفتن عبدالله در حد قبیله ما نیست، چون اگر داماد قبیله میشد دیگه اون زد و بندایی که داشت، اون اعتباری که داشت، اینا میگفتن در شأن مثلا عبدالله نیست. خلاصه حجاج با اون تندی که داشت گفت سرتون مثل که تو تنتون اضافه کرده، باید سراتون رو بزنن. یه تهدید اینا هم پذیرفتن و عبدالله شروع کرد. وقتی که پذیرفت اون دو تا دختر رو، دو رئیس قبیله هم قانش یعنی به زور حجاج پذیرفتن به ازدواج عبدالله در بیارن، عبدالله هم شروع که از خودش تعریف کردن، از قبیله خودش که عود بود تعریف کردن که ما قبیله بودیم که سب و لعن و رها نکردیم، قبیله بودیم که جنگ صفین مقابل علی ابن ابی طالب ایستادیم، این همه شهید دادیم. اون که شاید مثال ماست و به موضوع بحث ما ربط داره اینجاست. گفت قبیله ما قبیله بود که چون دوتا رئیس قبیله گفتن عبدالله در شأن داماد شدن قبیله ماها نیست، عبدالله میذار ناراحت شد داشت میگفت، رجز میخوند و دشمنیش با اهل بیتو داشت میگفت که رسید به اینجا. عبدالله گفت که زنان ما همان زنانی بودند که در کربلا در ایام عاشورا نذر کرده بودند که اگر حسین ابن علی کشته بشه و شکست بخوره 10 شتر میکشیم برای اینکه لشکر امام حسین شکست خورد. تقابل 2 نذر 2 عهد. اینا هم از زنای اشراف بودن ظاهرن که 10 شتر میخواستن بکشن و نذر این کردن که امام حسین اگه کشته بشه ما این کار انجام. بچه نذرهای دیگه در جای دیگه هست که نذر ساخت مسجد میکردن که اگر امام حسین شکست بخوره ما مسجد میسازیم. یا بزرگاشون گفته بودن، این خیلی عجیبه، ساخت مناسک دینی. یعنی چی مناسک دینی؟ اینا گفتن به شکرانه پیروزی بر حسین علیه السلام روز عاشورا روزش مستحب شد. مناسک دینی اینطوری علماشون وضع کردن، فتوا دادن. اینو شیخ طوسی در امالی آورده که نسل کردن بنی امیه که اگر حسین کشته بشه روز عاشورا ما روز عید مینامیم، روز عیدیه برای ما و اون روز روزه میگیریم. که الان علمای ما بعد 1400 سال 500 صفحه کتاب مینویسن که آقا روزه مستحبی نیست، روز عاشورا کراهت داره و همچنین این یه بدعتی که بنی امیه گذاشته. یا امام سجاد در همین امالی شیخ طوسی فرموده بودن که کلون یتقربون به دمه، تمام کسایی که 30,000 نفر که اومدن تو لشکر عمر سعد، جالب اینا نیت قربتن الله کرده بودن. خیلی عجیبه، تقابل نذرها بود، تقابل نمازها بود. تو همون روز عاشورا امام حسین هم نماز خوند، عمر سعد هم نماز خوند، امام حسین هم خطبه خوند، عمر سعد هم خطبه خوند. بعد عمر سعد همون ابتدای خطبه گفته بود که ای یاران و سربازان خدا، سوار مرکب ها بشید، ای مجاهدین اسلام، ای سربازان خدا. با این عبارات یاره خودش. خیلی فضا فضای غبارآلودی بود برای کسایی که یکم دلشون اسیر دنیا بود، این فضا فضای غبارآلود، و یا نه کسایی که یکم اهل محاسبه نفس، یکم خودسازی بودن، اینا پای رکاب محسن شرکت کردن و عاقبت به خیر شدن. خب نمیدونم تونستم این مقدمه رو، این تقابل دو اسلام، این نزاع دو اسلام، شاید بعضی بیان چرا اسلام، خب اونا هم اسلام بودند، نماز و روزه و نذر و همه چی داشتند، چی بگیم؟ نزاع دو اسلام بود. نزاع دو اسلام بود یعنی دو قرائت از اسلام در کربلا مطرح بود. مسیر رو طوری بردن تا جایی که افسار این خلافت رسید دست یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان، که یک شرابخور میمون باز آدم عوضی، که مثلا میمونش از دنیا میره 7 روز عزای عمومی اعلام میکنه. این میمونه همون میمونی بود که تو سوارکاری با یزید شرکت میکرد و مسابقه میذاشتن، خیلی خاطر میمونه رو میخواست. و شم بعد کربلا این اسلام، اسلام عجیبیه، به جای رسیده بود که در مسجدی راز و نیاز میکرد شم با خدا، خدای منو ببخش، منو مورد عفو خودت قرار بده، من هیچ بدی در زندگیم ندارم به جز یک مکروهی که انجام دادم و اون هم قتل آقا سید الشهدا بود. نوع استغفارا رو ببینید، به دستور امیرالمومنین یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان بود. یا بعد واقعه کربلا که دستور میده لشکرش رو حرکت میدن، لشکر یزید به سمت مدینه میره، تو اون مسیر فرمانده لشکر یزید ابن معاویه از دنیا میره و مریض احوال بوده، وصیت نامه می‌نویسه، خدای تو شاهد باش من این حرکت لشکر رو به دستور امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه انجام دادم و از تو توقع دارم بهترین جاها در بهشت برای من فراهم کنی که من دارم به دیدار تو خداوند میام. وصیت نامه رو می‌بینی؟ نزاع دو وصیت نامه بود، نزاع دو خطبه بود، دعوای دو نماز بود. خوب آدم امشب یه محاسبه نفسی کنه شب جمعه. اسلام من چه اسلامی؟ چه اسلامی به دست من رسیده؟ خیلی جای تأمل داره که جامعه به اونجا میرسه که یزید ابن معاویه رو امیر المؤمنی میدونن، خلیفه مسلمی میدونن، جانشین خدا بر روی زمین میدونن و امام حسین هیچ چاره جز ریختن خون خود نداره تا این نور اسلام ناب در تاریخ سوسو کنه و ما اینو ببینیم. نه تنها خون سید الشهدا، بلکه زن و بچه‌ش هم باید بیاره. کربلا در کربلا میمون اگر زینب نبود، بعد این کربلا ادامه پیدا کنه و اینو از امام حسین از گودال بکشن بیرون، تفکر رو پخش کنن. و چه زحماتی اهل بیت بر ما کشیده، اون اسلامو چطور زنده نگه داشتن، بین اون اسلامی که بعد از رحلت پیامبر 50 سال روش کار کردن که به جای رسید که باید امام حسین به گودی قتلگاه میرفت و اگر نمیرفت اسلام زنده نمیموند. چه تازیانه های اهل بیت امام حسین خوردن، چه گریه هایی که امام سجاد علیه السلام نکرد، چه مناجات هایی، چه عشق ریختن های امام سجاد، صداهایی که میگرفت، تعلیم میداد، آزاد میکرد، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام. بنی امیه بدعت ها در دین گذاشتن و چه حقی به گردن تک تک ما دارن. اگر امام حسین به کربلا نمی‌رفت معلوم به هار روز ما چی بود. بردگی مدر یک مؤمن به طاغوت که نیت قربتن الله داره و نماز میخونه و روزه میخونه. الان هم رفقا بعضی یه اسلامی دارن که خیلی دور از اسلام بنی امیه نیست، اسلام اموی نیست، اینا هم نماز میخونن، اینا هم روزه میگیرن، اینا هم اهل نذرن، اینا هم اهل عهدن، اینا هم مکه میرن، اینا هم تلاوت قرآن دارن، اینا اهل هیئتن بعضن، اما اینا دارن، اینا یه سطح بالاتر، یه رول بالاتر، اینا تازه برای امام حسین هم گریه میکنن، عزادار امام حسین هم اصلن، ولی خیلی فاصله است با اسلام سید الشهدا علیه السلام. خیلی باید احساس خطر کرد، خیلی باید نگران عاقبت به خیریمون بود. الان خوبیم، تضمینی هست سال بعدم تو جلسه امام حسین نشسته باشیم، 5 سال بعد، 10 سال بعد. چه کسایی بودن بزرگتر از ماها، پاشون سر خورد، باید چسبید و چنگ زد به این پرچم سید الشهدا. یه هیئت هفتگی چرا باید بیام؟ نه یا دورورت ناامنه، نه دعوت به غیر اسلام، دعوت به اسلام میکنن، یه اسلام که قدرت اینو داره که این اسلام عزیز عالمو عزیز زهرا رو، نوه پیامبر و آقا سید الشهدا رو به گودال ببره، در اوج اخلاق، در اوج معنویت، که سید الشهدا رو به گودی قتلگاه ببره. این اسلام آقا از طاغوت بدتر. چه اسلامی؟ بل تکلیف طاغوت که به قول شما مشخصه. دیدید با بعضی از، حالا نمیخوام بگیم ما تو جبهه حقیم، مثلا از خودم تعریف کنیم، هندونه زیر بغلمون بدیم، ولی بعضیا یه سری اسلامی دارن اصلا نمیتونی، نمیشه باش صحبت کرد، نمیفهمنت. باید سرهای جلوی اینو بریده بشه که بفهمن چه خبره، که بفهمن چه خبره. خب من یه مثالی بزنم، زیاد وقتتون رو نگیرم. ما الان اینو دوباره برمیگردم، یادم بندازید که مؤلفه‌های اسلام مقابل اسلام سیدالشهدا رو بگم، 4 مؤلفه بگم که ما مؤلفه‌ها رو ازش پرهیز کنیم، دوری کنیم، که دوچار اون اسلام تقلبی که توان اینو داره عزیز عالمو به گودی قتلگاه بیاره نباشیم. این داخل پرانتز میخوام یه نگاهی به حالمون به این تاریخ کنم و دوباره برمیگردم. ما برای تمدن نوین اسلامی عرض کردیم یا بزرگا گفتن که یه نظام میخوایم، درسته؟ یه انقلابی میخوایم، یه تشکیل نظامی میخوایم. بعد دومی چی بود؟ اون 5 انقلاب، نظام، دولت، جامعه، تمدن. اولی چی بود؟ همین که نظام رو تشکیل بدیم، برای این نظام قوانین بنویسیم، قانون اساسی بنویسیم. سومیش این نظام باید یه دولت اسلامی داشته باشه. چهارمیش یه جامعه اسلامی. پنجمیش یه تمدن اسلامی، تمدن نوین اسلامی باشه. این 5 مرحله برای رسیدن به اون حکومت دینی بود. خب ما که نظام رو تشکیل دادیم، انقلاب شد، مرحله دوم قانون اساسی بود، حالا بر مبنای قانون تا یکی میتونستن، مثلا شهید بهشتی رحمت الله علیه زحمت ها کشیدن. بعد آقا فرمود ما دولت اسلامی میخواییم، یک دولت اسلامی، اسلام ناب. شما رو نمیشه حرف از طب سنتی زد، طب اسلامی زد، در صورتی که حرف برای گفتن ها هست، تجربیاتی هست. خب ما الان دولت اسلامی شکل گرفته، بعد این تثبیت بشه، تثبیت دولت اسلامی. تثبیت دولت اسلامی یعنی چی؟ یعنی دستگاه‌های حاکمیتی که قوانین بالادستیش اسلامی باشه و از بیرون چیزی بهش اضافه نشده باشه. به میگن تثبیت دولت اسلامی. این نیست که فقط صرفا مثلا آقای رئیسی 19 تا وزیر گذاشته شد دولت اسلامی. دولت اسلامی یعنی دستگاه حاکمیتی که قوانین بالا دستیش مبتنی بر اسلام باشه و از بیرون چیزی نگرفته باشه. چقدر فاصله داریم با این؟ نظام ساختاری ادارات ما، نظام بانکداری ما، تمام اینا متاسفانه بیرون اسلام. در نظام اقتصادی ما چقدر این نظام اسلامیه و چقدر این نظام اقتصادی ما از بیرون گرفته شده. بر چه مبنایی مثلا ما پنجشنبه جمعه رو تعطیل کردیم؟ آیا این اسلامیه؟ تعطیلات آخر هفته ما، نماز جمعه که میگه کسب و کار رو ول کنید بیایید نماز جمعه، بعدش دوباره به سراغ کسب و کارتون. یعنی چی؟ یعنی جمعه تعطیل باشید؟ تعطیلی ما جمعه تا لنگ زور میخوایم، بعد ببینیم تازه ای بریم، اونم میریم نماز جمعه شرکت کنیم. بعد از اونورم اونوریا شنبه یک شنبه تعطیلن. الان ما 4 روز از دنیا تو بحث اقتصاد عقبیم، مثلا نه زد و بندی نه تجارتی، میمونه دوشنبه سه شنبه دیگه 2 روز، بعد میگیم تعامل با دنیا. خب یا ارزش پولی ما چقدر اسلامیه؟ ببینیم ما برای دولت اسلامی کارها داریم، با 19 تا وزیر گذاشتن کار به این راحتی درست نمیشه که. بعد اینا بیان تمام دستگاه حاکمیت ما قوانینشون مبتنی بر اسلام باشه و چیزی از بیرون نیاد. الان نظام بانکداری ما اسلامیه؟ مراجع داد میزنن اصلا ربویه. نظام اقتصادی ما چی؟ بگید. نظام پولی ما چی؟ ارزش پول ما الان شما این 1000 تومان که دست ماست، این خودش ارزش نداره. اسلام میگه باید خود پولی که دست شماست ارزش داشته باشه. این کاغذ ارزش داره؟ ما میگیم 10000 تومان، ما داریم بهش ارزش میدیم. تو اسلام درسته که اینطوری نیست. معامله در اسلام با طلا نقره بود. خود پوله ارزش داشت. طلا نقره، معاملات با طلا نقره بود. این نظام اقتصادی رو سالم نگه میداره. روی این چقدر کار کردیم؟ وقتی میای پول چاپ میکنی پشتیبانه مالی نداری، این پول هم که اصلا اعتبار نداره، تو داری بهش اعتبار میدی، خب این نظام اقتصادی رو میرزه به هم دیگه. فردا از ارزش میفته، فردا 4 تا 0 کم کن، 2 تا 0 اضافه کن. چه درگیریایی داره؟ صدا سیمای ما چقدر اسلامیه؟ دستگاه قضایی ما چقدر اسلامیه؟ میدونید تو اسلام چیزی به نام حبس نداریم، زندان نداریم. در زمان پیامبر طرفو مثلا نگه می‌داشتن تا حکمی براش مصوب کنن، جریمه‌ای. الان یکی از حکمایی که می‌کنیم این که 3 سال برو تو زندان. آیا این 3 سال برو تو زندان، 5 سال برو تو زندان، این تو اسلام بوده؟ زندان رفتن ما، زندانی کردن مفسدین، اینا چقدر اسلامیه؟ زندانای ما چقدر اسلامیه؟ قوانین قوه قضاییه ما چقدر اسلامیه؟ حدایی که میزنن چقدر اسلامیه؟ صدا سیمای ما چقدر اسلامیه؟ رسیدن به آموزش پرورش، آره اینا رو به ترتیب نوشتم. صدا سیمای ما چقدر تونسته شادی اسلامی رو مطرح کنه؟ آقا این موسیقی رو پخش نکن، نشستیم آقا اینو پخش نکن. خب اینو پخش نکن، اینو پخش نکن، شادی تو اسلام چیه؟ اینو تبیین کردی؟ چقدر اسلامیه؟ سبک زندگی ما الان چقدر اسلامیه؟ معماری و شهرسازی ما چقدر اسلامیه؟ آدم حالش به هم میخوره از تو وقتی بیرون میره، اعصاب بر آدم نمیذاره. این میبینی یه خیابون یه 3 طبقه داره، یه 4 طبقه، بعد یه 6 طبقه هم بغل، با نماهای مختلف. حالا نماشم خواستم جلوتر بگم، اما در یک راستا نیستن، در یک نظم نظام نیستن. یکی ویلاییه، یکی 2 طبقه است، یکی جواب 3 طبقه گرفته توی خیابون، یکی میبینی 7 طبقه ساخته، یکی میبینی متراژ زیاد داشته مجتمع ساخته. اصلا نظم اجتماعی ریختن به هم. چرا؟ کسی پول داشته باشه، به شهرداری پول داده باشه، میتونه 6 طبقه جواز بگیره، کسی 3 طبقه. شهرداری باید بیاد. شهرداری ما چقدر اسلامیه؟ دولت اسلامی یعنی این، یعنی دستگاه های حاکمیت ما قوانین رو وضع کنن که مبتنی بر اسلام باشه. و در این تاریخ، حالا ما فقه معماری داریم، فقه شهرسازی داریم، تو قم زدن از کشورهای مختلف میان میپرسن که آقا نظر اسلام تو این زمینه چیست، ولی در داخل ما اسلامی نشده شهرداری ما. و برسیم به آموزش پرورش ما، خود مقام معظم رهبری هم یاران بیاد وزیر آموزش پرورش بشه، هیچ کاری نمیتونه کنه. به لجن کشیدن آموزش پرورشو، و مهمترین جای کشور و تمام 19 از این 19 تا کانده وزرا 18 تاشون رأی بردن. جالبه وزیر آموزش پرورش رأی نیاورد، مشخص هم بود رأی نمیاره. چرا؟ چون اصلا بها نمیدن به آموزش پرورش. بقیه وزارتخونه ها درآمدزا، یکی نفت داره، یکی نم گاز داره، یکی برق داره، پول میگیرن خرج میکنن. اینجا باید تو وزارت آموزش پرورش پول بهش بدی، هزینه بره، به خاطر این یلس، به خاطر این وله. و من متاسفم که الان همچین وزیر آموزش پرورش معرفی کردن، و از قبلم معلوم بود از مشهد اومده بود، رأیم نمیاره. دردینه، کار داریم با دولت اسلامی، واقعا اصلاح نخواهد شد، چون تمام زیربنای آموزش پرورش ما از فرانسه اومده، هیچ موقع درست نخواهد شد مگر که یک جهادی همه جانبه و هوشمندانه به فرموش حضرت آقا، چون سودآور نیست، مثل نفل اهمیت نداره. یه راهکار داره برای مردم، برای آموزش پرورش ما، که اینو بزرگا فرمودن که باید مردمی بشه. یعنی هر ستادی، ارگانی خودش چکار کنه؟ مدارس بزنه. این مدارس زدن ها، هر ستادی ارگانی که هست، اینا دلسوزانه پول خرج میکنن، بهترین مساجد رو میسازن و بچه هاشون رو میارن اونجا آموزش میدن، برای رفاه بچه خودشون اهمیتی به مدرسه میدن. یا مساجد مدرسه محور که بیان تو این زمینه، این راهکارشه که باید مردمی بشه. الان شما میبینید دیگه، یه بخاری جا میتره که آتیش میگیره مدرسه، یا تیتر اول روزنامه ها اخبار میشه، اینم وضع مدارس ماست. و چقدر معلم کم داریم، چقدر مدرسه کم داریم. خب نظام آموزش پرورش در اسلام چطوره؟ اینا خیلی مهمه. خب لذا باید دولت اسلامی باید تثبیت بشه، تثبیتش هم به حاکم شدن قوانین اسلامی است، مبتنی بر اسلام باید باشه، و از بیرون چیزی اضافه نشه. یال از بیرون چیزی اضافه نشه، این خیلی مهمه. شما ببینید در آموزش پرورش ما رخنه کردن، در اقتصاد ما، نظام باکناری ما، یه تجدید نظری دوباره باید بشه. اینکه بری مثلا موزه و مختعی حضرت آقا دیدار با این آره مسکنوار مثلا بزنین، خوب کافی نیست، باید خیلی اساسی، باید خیلی اساسی و زیربنایی حل بشه. خب پس ما ببین چقدر کار داریم برای اسلام حسینی، برای حکمرانی حسینی، برای حکمرانی سید الشهدایی، خیلی راه داریم، خیلی باید تلاش کرد، خیلی باید زحمت کشید، باید دغدغه من بود، باید احساس مسئولیت کرد. و اینا همه مطالبه حضرت آقاست که باید انجام بشه. خب این پرانتز بسته، عرضم تمام با این سه چهار مؤلفه اسلام تقلبی که مقابل آقا سید الشهدا سفارایی کرد. حالا رفقا تازه اومدن، عرضمون این بود که کربلا تقابل دو اسلامه، نزاع دو اسلامه، یعنی نزاع دو نماز، نزاع دو روزه، نزاع دو جهاد، نزاع دو نیت، نزاع دو امر به معروف و نهی از منکر، نزاع دو قرائت قرآن، نزاع دو تلاوت قرآن، که اینا همه فی سبیل الله در راه خدا اومدن جهاد کنن، نیتها خدایی. و امام حسین چاره‌ای نداشت مقابل این اسلامی که جلوش ایستاده خونش ریخته بشه، خونش ریخته بشه تا اسلام ناب زنده بمونه، تا نماز ناب زنده بمونه، تا روزه ناب، جهاد ناب، شهادت ناب، اینا زنده بمونه. حالا نکنه بعد 1400 سال ما روزه و نماز و جهاد و امر از منکر و تلاوت قرآن اسلام مقابل امام حسین رو داشته باشی، خیلی خطرناک. باید حواسمون باشه، نزاع در کربلا نزاع اسلام با رومیان که نبود، نزاع با یهودیان که نبود، نزاع شیعه و سنی هم که نبود، نزاع دو اسلام بود، دو اسلام، نزاع دو قرآن بود، نزاع دو درک از اسلام بود، نزاع دو قرائت از اسلام بود. و امام حسین با ریختن خون خودش و به اسارت رفتن اهل بیتش و تازیان خوردن اونا، اسلام ناب، یعنی نماز ناب، روزه ناب، زکات، اینا زنده موند. واقعا خیلی آدم ناراحت میشه، تأسف میخوره که بعد 1400 سال طرف روزه و نماز و زکات و خمس و اینا اهل ایناست، ماشاءالله اهل اسلامه، اما اسلام که مقابل اسلام حسین ایستاد، خیلی درد داره. چه اسلامی تو داری آخه؟ آدم خوبی، ماشاءالله تمام کسایی که مقابل امام حسین خوب بودن، از من تو هم جلوتر بودن از لحاظ عبادت کردن و قرائت قرآن و نذر و روزه. خوندم که عبدالله گفت اگر حسین کشته بشه و شکست بخوره ما چند تا شتر بود؟ 10 تا شتر نذر میکنیم. اونا هم نذر داشت. خیلی عجیب، خیلی آدم باید مواظب باشه. الانم اون دو اسلام هست، الانم اون دو تا نمازه هستن، دو روزه هست، دو زکات هست، دو خمس هست، دو جهاد هست. رفقا نمیخوام تعصبی صحبت کنم، واقعا حقیقته، این عقلانیته. انقلاب اسلامی آقا فرمود، حضرت آقا فرمود که آخرین نتیجه کربلاست. اینقدر نتایج داشت کربلا تو تاریخ ما، نتیجه کربلا در این تاریخ انقلاب اسلامیه. انقلاب اسلامی اون اسلام حسینی رو، حکمرانی حسینی رو نگه داشت، حفظ کرد. اونا که با انقلاب مشکل دارن، دارن انقلاب و تفسیر به رأی میکنن، مؤلفای انقلاب و انقلابی بودن و تغییر میدن، اینا مشکل با همون اسلام امام حسین دارن. چون اسلام انقلاب اسلامی که هست دقیقاً مفتنی بر همون اسلام سید الشهداست، اسلام کربلاست. انقلاب اسلامی حقیقتی است که ما رو نگه داشته. انقلاب اسلام خیلی جمله مهمی، انقلاب اسلامی راه جدا شدن از صف عمر صد رو بهت نشون میده. اگر در انقلاب اسلامی باشی، حضور کنی در این تاریخی که انقلاب اسلامی گشوده است، دقیقا در صف یاران آقا سید الشهدایی. و جانم به این رهبری که هر سال در سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه میاد مؤلفای انقلابی بودن مطرح میکنه. امام این بود، داشتن امامو تغییر میدادن، داشتن تفسیری جدید از امام میآوردن. باور کن من شک نداشتم اگه این دولت قبلی ادامه پیدا میکرد، شک نکنی کربلایی رخ میداد که مردم ما با دست نماز و با درکت نماز شکر و با تلاوت قرآن و نماز جماعتهای آنچنانی برن امامشون رو به گودال و قربتن الله بزنن. یک اسلام اموی مدرن در این تاریخ رقم میزدن. سه محور، سه مؤلفه از اسلام غیر ناب من به شما میگم و باید از این سه محور دوری بجوییم. و این سه محور باعث میشه که اسلامی در مقابل اسلام ناب تشکیل بشه. طبق روایات، طبق آخرین خطبه آقا رسول الله، دیگه متن عربی شما نمیخونیم، و خطبه آقا سید الشهدا در منا و خطبه عاشورا من 3-4 مورد آوردم خدمت رفقا عرض میکنم. اولی استخفاف، دومی استضعاف، سومی استعصار، حالا بعد میره به بحث استبداد و موارد دیگه. محور اصلی اسلام تقلبی، اسلام اموی، استخفافه. یعنی چی؟ یعنی سیاست‌های اجتماعشون طوریه که مردم رو ذلیل میکنن، ذلیل کردن مردم. اما در اسلام ناب مردم خیلی نقش دارن، خیلی نقش دارن مردم. اما در اسلام تقلبی، اسلام اموی مدرن، به استخفاف میکشونن، مردم ذلیل میکنن. آیات سوره اول بقره هم هست دیگه، به منافقین میگن آقا و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، رو زمین فساد نکنید، قالوا انما نحن مسلمون، ما اصلاح طلبیم، داریم اصلاح میکنیم. قرآن میفرماید الا انهم هم المفسدون، شما مفسدید، ولکن لا یشعرون، اما نمیفهمید، شعور ندارید. اینش مهمه. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، به اونا گفته میشه که بیاید مثل مردم ایمان بیارید، نگاه اونا رو نگاه کن، استخفافی که اینا دارن به مردم. قالوا انؤمنوا کما آمن السفها، ما مثل این مردم سفی باشیم، نگاهشون به مردم یه همچین نگاهیه، نادونن مردم. دیدید تو این 40 سال دولت مردای اومدن که فاصله اجتماعی داشتن زیاد میکردن. بله 4-5 میلیون تو کشور ایران اینا منابع دست اینا باشه، قدرت دست اینا جابجا بشه، 70 میلیون آدم اینا برای ما کار کنن. همین نظام سرمایه‌داری که در عالم هست، 4-5 میلیون صهیونیست دارن دنیا رو چپاول میکنن و مردم های دیگه برای اونا دارن کار میکنن. همین نظام دارویی ما، نظام پزشکی ما چقدر اسلامیه. یه کاری کردن هر پیرزنی پیرمردی یه بخچه دارو داشته باشه تو خونش، تمام اسم قرصا رو هم بلدن، اسم شربت ها هم بلدن. مادر پدری که فارسی حرف زنشون زورکی ها، قرصا رو از برن. وزیر اسبق بهداشت گفت مافیایی است در نظام پزشکی ما، وارداتی که در دست بزرگای بهداشت و شما ایران رو دارین اینطوری می‌بینید. ببین جهان چه خبر، بهداشت جهانی چه خبر، چه بیماریایی به جون مردم میندازن، ویروسایی میندازن و اون داروهایی که میفروشن و اون مافیای دارویی که هست و بیا ببین چه مطبایی زده میشه، چه اتفاقاتی، اصلا چه استرسی به جامعه میدن، جامعه رو بیمار نگه میدارن. اون 5 میلیون صهیونیست دنیا رو بیمار نگه می‌دارن تا خوب بتونن دنیا رو چپاول کنن، تا طرف همش به فکر درد و بلای خودش باشه. منافقین و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، منافقین میگن قالوا آمنوا کما آمن السفها، بعد خدا میاد پشت مردم وای میسه میگه الا انهم هم السفها. به مردم میتونید توهین نکنید، به ناس توهین نکنید، ولکن لا یعلمون. پس به استخفاف میکشن، به اسارت میکشن، مردمو ذلیل میکنن در اسلامی که هست، به حد اقلات راضی میکنن، با پول میخرن، عرضم خدمت شما با ارعاب، با ترس مدیریت میکنن. این اسلام اوناست. اگر مذاکره نکنین جنگ میشه، میترسونن، ترسای علکی، توهمای ایجاد میکنن. 8 سال ما داریم دارن میگن بزرگا رهبر معظم انقلاب با خونسا سازی، تحریم هست باشه، اصلا هر چی تو بگی، خب یه کاری کن خونسا بشه این تحریم ها، این اهرم فشار رو ملت بذار وردار، بچسب به داخل، اقتصاد مقاومتی. 8 سال پشت تریبون داره میگه تحریم 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 تحریم، ما تحریم، ما تحریم. بعد دو تا کارخونه داره تو داخل پا میگیره، دو تا رو میاد میبنده، میگه اینا پا بگیرن دیگه تحریم، تحریمی که من دارم هی میگم پشت تریبون من رئیس جمهور بی اثر میشه. رهبری اومد فرمودن که تحریف اگر برداشته بشه، تحریف، تحریم بی اثر خواهد شد. ببین چطور جامعه رو اداره میکنن. استخفاف، دوم استضعاف، سیاست های اقتصادی که به فقیرسازی و کافرسازی آنها انجام میشه. اول میان مردم ضعیف میکنن، بل لحاظ اجتماعی، یعنی سبک میشمارن مردم و اهمیت نمیدن. دوم میان سیاست اقتصادی رو دستکاری میکنن، یه کاری میکنن که فقیرسازی بشه، فقیر تولید بشه و سرانجام کافرسازی و مردم به استضعاف میکشونن. و سومین مورد استعصار. استعصار یعنی ویژه خاری. این کلمه رو سرچ کنید حتما بخونید، به معنی عمیقی داره. فاصله گیری با مردم که منجر به خورده شدن ضعفا توسط اقویا میشه. اقویا مسلط میشن مال و منان و املاک ضعفا رو میبلعن، ثروت قارونی جمع میکنن، یه عده میشن قارون، یه عده پابرهنا کف خیابون میخوابن. استخفاف، استضعاف، استعصار. بعدش استبداده دیگه، اون نهایت غارت دیگه. عجیبه، عجیبه. اینو در قالب اسلام تئوریزه میکنن، مقابل اسلام ناب تشکیل میدن. ما باید چیکار کنیم؟ در اسلام ناب باید احساس مسئولیت داشته باشیم. مردم خیلی مهم باشه برامون، اقتصاد خیلی مهم باشه. میبینی رهبر معظم انقلاب فکر کنم 10-12 سال شعارهای سالش اقتصاد مقاومتیه. اقتصاد، اجتماع یعنی فرهنگ، اقتصاد، بعد عدالت. بخوام نهج بلاغش رو بگم میشه این، میشه فرهنگ خیلی مهمه، اقتصاد خیلی مهمه، بعد میشه عدالت که استعصار نشه، ویژه خاری نشه، آقازادگی مطرح نشه. همین روند، من به شما یقین دارم میگم، همین روند دولت قبل، حالا رئیس جمهور دیگه میومد و با اون تفکر میرفت، آقازادگی و ویژه خاری و حالا یه بخشی از تطاول، گردن فرازی و تبختر تو جامعه شک میداد، اینا دیگه ارباب و رعیتی میشد، اصلا نظام برمیگشت، حکومت برمیگشت، مورسی میشد و مثل عربستان هم توی میرفت جلو. ما بعد 42 سال، واقعا این 4 سال خیلی فرصت مغتنمیه، خیلی باید قدردونست، خیلی فرصت با ارزشیه، باید بیدار بشیم، قدر این 4 سال رو بدونیم. توی این 4 سال باید دولت اسلامی تثبیت بشه، تمام دستگاه حاکمیتی قوانینش اسلامی بشه. یعنی چه؟ بیرون قانون نیاریم، ببینیم اسلام چی گفته. صدا سیمای ما، شادی مردم، تربیت آموزش ما، نمیدونم نظام پزشکی ما، نظام اقتصادی ما، نظام بانکداری ما، اینا همه باید اسلامی بشه. دولت اسلامی یعنی این، نه اینکه 18 تا وزیر گذاشته شده اسلامی ما هم بریم بخوابیم. کار تازه شروع شده و این چه مرضیه تو جون ما که ما خوابیم و سر چه کوچیک داریم با هم دعوا میکنیم، جلسه میذاریم، مصوبه مینویسیم، نمیدونم چیکار میکنیم. الان چه دورانی هستیم، تو چه فرصتی خدا مقابل ما قرار داده، حواسمون نشه رفقا، ما رو میبرن تو اون اسلام اموی مدرن و چشم باز میکنی میبینی بله خلیفه خدا رو داره قربتن الله میزن. تو کربلا یه دم بالا اون تپه ها دور نشسته بودن دعا میکنن خدا یا کمکش کن، نصرت رو برسون. یه دم اونطوری اسلام ناب یعنی اون حکمرانی حسینی مبتنی بر احساس مسئولیت، احساس مسئولیت. در اسلامی که مقابل اسلام سید الشهدا است، مقابل اسلام نابه، اونجا احساس مسئولیتی نیست، چون نظام، نظام حکمرانیشون یک نظامی که توش عدم استقلاله، عدم مسئولیت پذیریه. چرا؟ چون به استخفاف میکشن مردمو، به استضعاف میکشن، بعد به استعصار میکشن، بعد به استبداد میکشن. تو توهم خوب بودن رو داری. ان شاءالله خدا ما رو عاقبت به خیر کنه، صلوات بفرستید.